آشنا آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سلام، صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. امروز 19 جدی مصادف است با 8 جنوری. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
افزایش جنگجویان خارجی در عراق و سوریه، دستگیری دو فرد به اتهام فعالیت‌های دهشت‌افکنی در امریکا و اثرگیری نشرات تبلیغاتی کره جنوبی بر ضد کره شمالی.
پس از شنیدن مشروع خبرها گزارشی داریم از این که دعوت علمای دینی از مردم مبنی بر واکسین کردن کودکان زیر سن 5 سالشان در ولایت ننگرهار و همچنان دسترسی بیشتر کشورهای دامنگیر مرض کولرا و واکسین این بیماری. سایر گزارش‌ها را نیز در برنامه داریم، با ما باشید. من صفیه حساس در این برنامه با شما هستم، اما ابتدا خالد مفتون مشروع خبرها را تقدیم می کند.
با تقدیم سلام. ارقام تازه نشر شده نشان می دهد که شمار جنگجویان خارجی که در عراق و سوریه سرازیر شدند و می جنگند بیشتر از آنچه است که در گذشته فکر می شد. مقامات استخباراتی آمریکا گفتند که بر اساس تخمین آنان بیش از 36,500 نفر از جنگجویان خارجی از 120 کشور در عراق و سوریه می جنگند که 6,600 تن آنان را از شهروندان کشورهای غربی می باشند. در میان این جنگجویان 250 آمریکایی نیز شامل است و این وضعیت موجب نگرانی مقامات آمریکایی و قانونگذاران آن کشور شده است. مقامات ترکیه می گویند که نیروهای آن کشور در جریان یک ماموریت آموزشی در شمال عراق یک عمله گروه دولت اسلامی را به صورت موفقانه دفع کردند. مقامات ترکیه گفتند که در برخورد مسلحانه روز پنجشنبه حداقل 17 تن از تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را در نزدیکی یک پایگاه نظامی واقع در ولایت نینوای عراق از پا درآوردند. دو فرد مهاجم به اتهام فعالیت‌های دهشت‌افکنی در امریکا دستگیر شدند. دستگیری این افراد موجب گردیده تا انتقادها در مورد طرح قصر سفید مبنی بر پذیرفتن مهاجرین از کشورهای جنگ زده در شرق میانه اثر گرفته شود. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
مقامات ایالات متحده میگویند که هر دو مرد بازداشت شده عراقی‌های فلسطینی تبارند که از چندین سال به این سو در امریکا زندگی می‌کردند. به گفته مقامات آمریکایی این دو مرد ممکن با هم در تماس بوده باشند، اما چنین به نظر می رسد که آنان طرح حمله در داخل امریکا را نداشتند. محمد یونس 23 ساله که در سال 2013 به حیث پناهجو به امریکا آمد، روز پنجشنبه در ایالت کالیفرنیا دستگیر شد و او متهم به اظهارات دروغین در مورد دهشت افغانی بین المللی شده است. او همچنین در مورد سفرش به سوریه به مقامات آمریکایی دروغ گفته است و بر اساس اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، یونس با گروه‌های تندرو چون انصار الاسلام جنگیده است. عمر فرج 24 ساله که در سال 2009 از عراق وارد امریکا شده بود، در ایالت تگزاس دستگیر شد و به تامین منابع مادی به شمول فراهم آوری آموزش و مشوره‌های تخصصی برای گروه دولت اسلامی متهم می باشد. دستگیری این دو فرد ممکن موجب بحث‌های داغ در مورد تصمیم قصر سفید مبنی بر پذیرفتن 10,000 پناهجو از سوریه شود.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. گروه دولت اسلامی یا داعش جبهه و جای پای تازه را برای خود در لیبیا ایجاد کرده است. کشوری که این گروه دهشت‌افکن از طریق آن میتواند به افریقا و اروپا ساحه فعالیت خود را گسترش دهد. بر اساس گزارش‌ها پس از سرنگونی معمر القذافی دیکتاتور پیشین لیبیا، گروه دولت اسلامی در آن کشور تا اندازه حضور داشت، اما اخیراً این گروه موازی خود را در شهر ساحلی سرت تحکیم کرده است. کره جنوبی در واکنش به آزمایش بم هیدروژنی توسط کره شمالی روز جمعه تبلیغات رادیویی بر ضد پینگیانگ را در امتداد سرحد میان دو کشور را اثر گرفت. شرح بیشتر از صفیه اساس.
به گفته مقامات وزارت دفاع کره جنوبی، در پهلوی سایر برنامه‌ها و خبرها، کوریای جنوبی نشرات تبلیغاتی را بر ضد آزمایش بم توسط کوریای شمالی، وضعیت بد اقتصادی و حقوق بشر در کوریای شمالی نشر و از آن انتقاد می‌کند. در گذشته کوریای شمالی اقدامات مشابه کوریای جنوبی را به مثابه جنگ روانی تلقی می‌کرد که از دهه 1950 تا حال ادامه داشت. تا حال کوریای جنوبی در مورد اثرگیری نشرات تبلیغاتی کوریای جنوبی واکنش نشان نداده است، اما واکنش آن کشور میتواند شدید باشد، زیرا این اقدام در حال صورت میگیرد که روز جمعه 8 جنوری سال روز تولد کیم جونگ هونگ رهبر کوریای شمالی است.
ادامه اخبار. بر اساس گزارش‌ها یک جنگجوی گروه دولت اسلامی پس از آن که مادرش از او خواست تا گروه داعش را ترک کند، مادر خود را در شهر رقیه سوریه اعدام کرد. سازمان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که جنگجوی 20 ساله داعش مادرش را در مقابل صدها نفر با فیر مرمی از بین برد. در دسامبر 2015 میلادی 292,000 شغل تازه در آمریکا ایجاد گردید و این وضعیت نشانه رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان می باشد. بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده، میزان بیکاری 5% در 3 ماه گذشته در آمریکا ثابت بوده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در یک رقابت دیدنی بازی 20 اووره کرکت توانست تیم ملی کرکت زیمبابوه را با تفاوت 5-2 شکست دهد. افغانستان در 20 اوور داده شده با از دست دادن 7 بازیکن 187 دوش انجام داد و برای تیم زیمبابوه 188 هدف تعیین کرد. در بخش بولینگ دولت زدران 2 بازیکن تیم زیمبابوه را در 3 اوور اول از میدان عزل کرد و سرعت بازی زیمبابوه را کند کرد. رقابت دومی و آخرین بازی 20 اووره میان این دو تیم به تاریخ 2 ماه جنوری روز شنبه برگزار خواهد شد. پایان اخبار.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، و اکنون هم می پردازیم به نشر گزارش ها. سازمان صحی جهان گزارش می دهد که به زودی واکسین کولرا به دسترس همه قرار خواهد گرفت. این مفصل گزارش زیر بعد از گزارش از واکسین پولیو میشنوید. با وجود از این که چندین دور واکسین پولیو در افغانستان تطبیق شده، اما باز هم برخی از خانواده ها اطفالشان از البته تحت شرایط واکسین پولیو نامدن، اصلا نگذاشتن. و آل آلمای دین و افراد با نفوذ در ولایت ننگرهار مردم به مبارزه علیه بیماری پولیو تشویق میکنن. این افراد با افراد با نفوذ پولیو را در یک بیماری کشنده میپندارن و میگن که باید به خاطر جلوگیری زی اطفال زیر سن 5 سالتانه واکسین کنین. در این رابطه ضیاءالرحمن حسرت گزارش دارد.
عالمان دینی و افراد شناخته شده در ولایت ننگرهار برای جلوگیری از شیوع بیماری پولیو در میان اطفال آن ولایت با مردم همکاری میکنند تا اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین کنند. این بزرگان قوم پولیو را یک بیماری کشنده خوانده و میگویند یگانه راه حفاظت و جلوگیری از این بیماری تطبیق 2 قطره واکسین از راه دهن به اطفال زیر سن 5 سال است. اورنگ سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید آنان برای تطبیق واکسین پولیو در آن ولایت با ادارات مربوط هماهنگی داشته و با استفاده از راهکارهای فرهنگی مبارزه علیه بیماری پولیو را پیش میبرند. آقای سمیم از خانواده ها می خواهد اطفالشان را واکسین کنند، زیرا به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ تطبیق واکسین یگانه راه مطمئن و مسئول برای جلوگیری از این بیماری است.
په کورنۍ باندې او بل خصوص په والدینو باندې دا غږ دی چې د خپل اولادونو د واکسین کولو په برخه کې
از خانواده ها به خصوص والدین می خواهم که به واکسین نمودن اطفال خود خیلی جدی باشند و اجازه ندهند که کودکانشان قربانی این مرض خطرناک شوند. این یک نوع واکسین است که والدین می توانند حتی در حالت مریضی نیست کودکشان را واکسین کنند. همچنان اگر نوبت به نوبت نیز واکسین شوند هم مشکل نیست و مقاومت وجود آنها در برابر این مرض بالا می رود.
محمد آصف شینواری مسئول مطبوعاتی ریاست معارف ننگرهار میگوید آنان در مکاتب همواره معلمین و شاگردان را تشویق میکنند تا به خانواده هایشان در مورد اضرار و خطرات بیماری پولیو معلومات داده آنان را به تطبیق واکسین ضد پولیو تشویق کنند.
د گوزرن د ناروغی نه د خلاصون یوازنی لار د 15 کلونو کم عمر ماشومان ته واکسین کول دي. د واکسینو د
تطبیق واکسین پولیو بهترین راه نجات از این بیماری است. اکنون ما این کمپاین ها را در مکاتب آغاز کرده ایم تا از این طریق خانه به خانه ترویج یابد. ریاست معارف در عملی ساختن برنامه تطبیق واکسین پولیو با سایر ادارات دولتی همکار می باشد.
از سوی دیگر ارشاد رغاند، فعال مدنی و عضو جامعه خبرنگاران ننگرهار، می گوید همکاری مردم در راستای محو این بیماری حتمی است.
پولیو ناروغی و خطرناک ناروغی ده چه در ختمولو ده پار گردی هست.
پولیو یک بیماری خطرناک است و برای محو این مرض از افغانستان نیاز به تلاش های همه جانبه و مشترک می باشد. عالمان دینی، بزرگان قومی، خانواده ها و افراد به صورت انفرادی در این راستا نقش داشته و نیاز است تا حکومت هم با استفاده از رسانه ها در بلند بردن سطح آگاهی مردم نهایت تلاش خود را انجام دهد.
ادارات مختلف محلی ننگرهار در کنار ریاست صحت عامه و یونیسف همواره تلاش کردند جلب شیوع بیشتر این بیماری را بگیرند. اما با آن هم در برخی از ولسوالی های ناامن که در آن مخالفین حضور گسترده دارند واقعات تازه پولیو به چشم خورده است. کارشناسان امور صحت به این باورند که تنها با تطبیق دو قطره واکسین ضد پولیو از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال می توان نسل آینده افغانستان را از بیماری فلج نجات داد و زندگی مرفه آنان را تضمین کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان صحی جهان گزارش می‌دهد که واکسن کولرا به زودی در دسترس همه قرار خواهد گرفت تا کشورهایی را که به این بیماری کشنده درگیرند کمک کند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش فرستاده که برگردان آن را برایتان تقدیم می‌کنم. دو فابریکه یا تولید کننده این واکسن در حال حاضر 3 میلیون دوز واکسن کولرا یا وبا را تولید می‌کند. سازمان صحی جهان میگوید که قرار است عرضه جهانی این واکسن امسال پس از آن به دو برابر برسد که سومین شرکت تولید کننده این واکسن مورد تایید قرار بگیرد. یک شرکت کوریای جنوبی به نام هبیولوژیک آخرین شرکت تولید کننده واکسن کولرا است که از راه دهن تطبیق می‌گردد و این شرکت از سوی برنامه سازمان صحی جهان مورد بررسی قرار دارد تا کیفیت ایمنی و محصولات اثربخشی آن تایید شود. دکتر استیفن مورتین، متخصص واکسن اضطراری در سازمان صحی جهان، واکسن کولرا را یک خبر خوش عنوان کرده، میگوید که دوچند شدن واکسن کولرا از راه دهن میتواند کمبود شدید و 6 میلیون دوز این واکسن را کمک کند. او میگوید که سازمان صحی جهان سال گذشته مقدار واکسنی را که در دسترس داشت کمتر از آن چه بود که به آن نیاز داشت. و می گوید که در نتیجه یک کمبود واکسن کولرا این سازمان مجبور شد تا درخواست های سودان و هایتی را به خاطر به دست آوردن این واکسن رد کند.
We've used it largely in outbreaks and humanitarian crises.
او می گوید ما تا حد زیادی از این واکسن در بحران های انسانی استفاده کردیم، اما این تولیدات اضافی ما را اجازه خواهد داد تا ما حتی بیشتر از آن استفاده کنیم و ما واکسن را از شرایط بومی آن آغاز کنیم که قابل پیش بینی است. بار بار شما در بسیاری کشورها دیده باشین که موارد این بیماری در فصل بارانی شروع شده و افزایش می‌یابد. کولرا یک بیماری حاد اسهال است که در صورت عدم علاج فوری میتواند در ظرف چند ساعت انسان را تلف کند. تخمین شده است که حدود 1.5 میلیون نفر در جهان در معرض خطر این بیماری قرار دارند. سازمان صحی جهان گزارش می‌دهد که 4.3 میلیون مورد این بیماری در سال وجود دارد که از جمله کم از کم 142 هزار تن تلف می‌شود. این بیماری در بیش از 50 کشور همگیر است. مارتین می‌گوید که قرار است کمپاین این واکسن در پایان این ماه در هایتی آغاز شود. اما وی با تأسف اضافه کرد که این کمپاین در حد محدود خواهد بود که سازمان صحی جهان قادر خواهد بود تنها درخواست دولت هایتی را که 240 هزار که 800 هزار دوز می شود تهیه خواهد کرد. او می گوید که سازمان صحی جهان توقع دارد که تولید کنندگان بیشتر به تولید این واکسن حضور پیدا کنند. وی گفت که افزایش تولید این واکسن منجر به پایین شدن قیمت آن می شود. او همچنان گفت که توقع دارد که قیمت کنونی آن که 1.85 دلار است به 1.45 دلار در دوز کاهش یابد. مارتین همچنان اضافه کرد که انتظار می رود درخواست برای این واکسین امسال در افریقا به بلندترین سطح آن باشد. با گفته ای وی تغییرات آب و هوا در شیوع مکرر این بیماری نقش دارد و شیوع این بیماری اخیراً در کشورهای مانند تانزانیا، کنیا و مالوی دیده شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دسته آرزوها خستم من ز دست آرزو بشکستم من، بیا ای دل که خود را سرد سازه، سر خود را توی از درد سازه، سلام ده و عشق و ردگر کن، لبت پر بند و آهنگ سفر کن. بیا ای دل سفر در پیش گیریم، بیا ای دل سفر در پیش گیریم، بیا ای دل که راه خیش گیریم، گرفته خاطر استم به نهایت، گرفته خاطر استم به نهایت، بیا ای دل رویم از این ولایت، بیا ای دل که منزل در نوردیم، بزر چند بر دیگر بگردیم، بزر چند بر دیگر بگردیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید. ساعت 5:51 صبح وقت افغانستان است، البته 5:52 صبح. میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. سازمان‌های کمک رسان میگویند که صدها کودک و بزرگسال در یک شهرک سوریه که در محاصره نیروهای حکومتی قرار دارد به خاطر سوی تغذیه شدید با تهدید مرگ روبروند. تا کنون ده ها سوری در اثر سوی تغذیه در آن شهرک جانهایشان را از دست دادند. به اساس گزارش ها وضعیت در شهرک مزایا در ولایت ادلب به اندازه رقتبار است که باشندگان آن شهر مجبور شده اند برای زنده ماندن سبزه یا برگ درختان را بخورند. هنری رجبل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
باشندگان مزایا به خاطر نشان دادن وضعیتشان به جهانیان، تصاویر و نوارهای ویدیویی افراد مصاب به سوی تغذی در آن شهرک را در صفحات اینترنتی نشر کردند. در این تصاویر و نوارهای ویدیویی کودکان با چهره‌های رنگ پریده و گونه‌های فرو رفته به چشم می‌خورند که در اثر سوی تغذی با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
1/6/2016
مادر پسر 7 ماهه‌اش را برای معاینه به یک شفاخانه صحوی آورده است. دکتر از وی میپرسد که آخرین بار پسرک چه وقت شیر خورده است. مادر در پاسخ میگوید 1 ماه پیش. مادر همچنین میگوید که برای کودکش صرف آب و نمک میدهد. دکتر میپرسد پس آیا برای کودک از دایپر استفاده میکنی؟ مادر میگوید دایپر نداریم، از خریطه های پلاستیکی استفاده میکنیم. برخی دکتران برای زنده نگه داشتن کودکان شربت سرفه تجویز می کنند. ویکی هاکنز رئیس اجرایوی سازمان دکتران بدون سرحد است. این سازمان یک شفاخانه را در مزایا کمک می کند.
People are really starving to death. We have in the health facility that we're supporting, we've recorded 23 deaths.
سوی تغذی واقعا مردم را تا کام مرگ تهدید می کند. در مرکز صحی که ما آن را کمک می کنیم تا کنون 23 نفر به شمول کودکان و بزرگ سالان در اثر سوی تغذی جانهایشان را از دست دادن.
نیروهای سوریه وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مزایا را محاصره کردند. آنان ادعا دارند که شورشیان مخالف حکومت در مزایا پناه بردند و از باشندگان آن شهرک به حیث سپر انسانی استفاده می کنند. ویکی هاکنز از سازمان دکتران بدون سرحد می گوید
The siege has been tightened over the last 3 months with the results that
محاصره در 3 ماه اخیر تشدید یافته است و هیچ چیز به داخل مزایا برای باشندگان آن شهرک نمی‌رسد. آنها نه مواد سوخت دارند و نه هم غذا برای خوردن و نه هم دوا. وضعیت فاجعه بار است.
این در حال است که قریه های الفوه و کفریا در شمال سوریه که از بیش از یک سال به این سو تحت محاصره شورشیان ضد حکومتی قرار دارد، در وضعیت مشابه به سر برده و باشندگان آن با کمبود شدید مواد غذایی و سوی تغذی مواجه می باشند. شورای امنیت ملل متحد خواستار رساندن کمک های بشردوستانه به مزایا شده و وضعیت در آن شهرک را روز دوشنبه مورد بحث قرار خواهد داد. ادریان ادواردز، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، روز جمعه گفت آن اداره در نظر دارد تا یک کاروان کمک های بشردوستانه را به مزایا ارسال کند.
At the moment we don't have a confirmed date to announce.
تا اکنون تاریخ تایید شده برای ارسال این کاروان را در دست نداریم، اما با رسیدن کمک ها و توزیع موافقانه آن در آن مناطق این موضوع را اعلام میکنیم.
هرچند وضعیت در مزایا بحرانی می باشد، اما سازمان های کمک رسان می گویند حدود 2 میلیون نفر در سوریه در اثر جنگ تماس و ارتباطشان را با بیرون از دست دادند.
فشرده اخبار. ارقام تازه نشر شده نشان می دهد که شمار جنگجویان خارجی که در عراق و سوریه سرازیر شدند و می جنگند بیش از آنچه است که در گذشته فکر می شد. مقامات استخباراتی امریکا گفتند که بر اساس تخمین آنان بیش از 36,500 نفر از جنگجویان خارجی از 120 کشور در عراق و سوریه جنگ می کنند که 6,600 تن آنان را از کشورهای غربی می باشند. مقامات ترکیه میگویند که نیروهای آن کشور در جریان ماموریت آموزشی در شمال عراق یک عمله گروه داوود اسلامی را به صورت موافقانه دفع کردند. مقامات ترکیه گفتند که در برخورد مسلحانه روز پنجشنبه حداقل 17 تن از تندروان گروه داوود اسلامی یا داعش را در نزدیکی یک پایگاه نظامی واقع در ولایت نینوای عراق از پا درآوردند. دو فرد مهاجر به اتهام فعالیت‌های دشتربینی در آمریکا دستگیر شدند. دستگیری این افراد موجب گردیده تا انتقادها در مورد طرح قصر سفید مبنی بر پذیرش مهاجرین از کشورهای جنگ‌زده در شرق میانه اثر گرفته شود. مقامات ایالات متحده می‌گویند که هر دو مرد بازداشت شده عراقی‌های فلسطینی تبارند که از چندین سال به این سو در آمریکا زندگی کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش جبهه و جای پای تازه ای را برای خود در لیبیا ایجاد کرده است، کشوری که این گروه دشتبگان از طریق آن می تواند به افریقا و اروپا ساحه فعالیت خود را گسترش بدهد. بر اساس گزارش ها پس از سرنگونی معمر القذافی دیکتاتور پیشین لیبیا، گروه دولت اسلامی در آن کشور تا اندازه حضور داشت، اما اخیرا این گروه موازی خود را در شهر سایلی سرت تحکیم کرده است. کوریای جنوبی در واکنش به آزمایش بم هیدروژنی توسط کوریای شمالی روز جمعه تبلیغات رادیویی بر ضد پینگیانگ را در امتداد سرحد میان دو کشور اثر گرفت. به گفته مقامات وزارت دفاع کوریای جنوبی، در پهلوی سایر برنامه‌ها و خبرها کوریای جنوبی نشرات تبلیغاتی را بر ضد آزمایش بم توسط کوریای شمالی، وضعیت بد اقتصادی و حقوق بشر در کوریای شمالی نشر و از آن انتقاد می‌کند. بر اساس گزارش‌های یک جنگجوی گروه داوود اسلامی، پس از آن که مادرش از او خواست تا گروه داعش را ترک کند، مادر خود را در شهر رقعه سوریه اعدام کرد. سازمان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌گوید که جنگجوی 20 ساله داعش مادرش را در مقابل صدها نفر با فیر مرمی از بین برد. شهر رقعه که حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد، به مثابه پایتخت گروه داوود اسلامی در سوریه تلقی می‌شود. در دسامبر 2015 میلادی 292,000 شغل تازه در امریکا ایجاد گردید و این وضعیت نشانه رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان می باشد. و تیم ملی کرکت افغانستان در یک رقابت دیدنی بازی 20 اوورای کرکت توانست تیم ملی کرکت زیمبابوه را با تفاوت 5-2 شکست بدهد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، گزارش ها و مطالب این برنامه تقدیمتان شد. تا نیم ساعت دیگر که با گزارش های تازه در خدمت قرار می گیریم، همکاران بخش پشتو برنامه پشتو را برایتان تقدیم می کنند. تا لحظات تا بعد، خدا نگهدار.